شنوند های عزیز، ساعت 7:30 به وقت افغانستان شد. من امید مرسمان تا ساعت 8 با شما خواهم بود. در این نیم ساعت از تازه ترین ها می شنوید. شورای عالی صلح افغانستان باور دارد که عربستان سعودی و یا ترکیه گزینه های عملی برای میزبانی دفتر طالبان هستند. و قتل یک کارمند انتخابات در جوزجان مردم را از امنیت مراکز رای دهی نگران ساخته است. گزارش ها و مطالب دیگه هم در همین مجله خبری جا دارند، اما مجله خبری را با سرویس خبری آغاز میکنیم. سرخط خبرها. شورای عالی صلح افغانستان باور دارد که عربستان سعودی و ترکیه گزینه های عملی برای میزبانی دفتر طالبان هستند. یک تحت‌البحری هند در آب‌های مامبای غرق شد و بعد و دیگر امیدواری برای نجات 18 سرنشین آن وجود ندارد. و گزارش شده که نزدیک به 280 تن در خشونت‌های تازه در سراسر مصر کشته شدند. تفصیل خبرها. شورای عالی صلح افغانستان باور دارد که عربستان سعودی و ترکیه گزینه‌های عملی برای میزبانی دفتر طالبان هستند. این در حالی است که دفتر طالبان در دوحه پایتخت قطر مسدود بود و هنگامی که باز هم بود هیچ مذاکره رسمی در آن صورت نگرفت. شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح به رادیو آزادی گفت با در نظر داشت مشکلاتی که با گشایش دفتر طالبان در قطر به وجود آمد، این بار در گشایش این دفتر در کشور دیگر دقت بیشتر خواهد شد. تا حال عربستان سعودی و یا ترکیه نگفتند که علاقه‌مند میزبانی دفتر طالبان هستند یا خیر. حکومت افغانستان امیدوار است تا پیش از پایان دوره کاریش در سال آینده مذاکرات مستقیم با طالبان را آغاز کند. تا لحظات بعد مصاحبه مفصل با سخنگوی شورای عالی صلح در همین باره خواهیم داشت. ما را همراهی کنید. معاون وزیر دفاع روسیه میگوید خروج نیروهای خارجی در سال 2014 میلادی از افغانستان پیش از وقت است. آناتولی آنتونوف دیروز به خبرنگاران گفت با باور وی فیصله آیسف یا نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت در افغانستان که در سال 2014 میلادی افغانستان را ترک میکنند تا حد عجولانه بوده و نیروهای امنیتی افغان تا حالا به طور مکمل توان مقاومت با جنگجویان تندرو را ندارند. معاون وزیر دفاع روسیه اضافه کرد که با نزدیک شدن سال 2014 میلادی مشکلات افغانستان به طور فزاینده جدی و مهم می شوند. با گفته وی این مسئله چالش های را متوجه امنیت ملی روسیه می سازد. آناتولی آنتونوف همچنان گفت با در نظر داشت سال 2014 میلادی روسیه به طور خاص وزارت دفاع این کشور می خواهد حضور نظامی خود را در تاجیکستان و قرقیزستان تقویت کند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. یک تحت‌البحری هند در آب‌های مامبای غرق شد و دیگر امیدواری برای نجات 18 سرنشین آن وجود ندارد. این تحت‌البحری ساخته روسیه بود. امیرالبحر دیکاجوشی قمندان نیروهای بحری هند دیروز به خبرنگاران گفت انتظار خبر خوش را می کشیم، اما باید به حالت بد آن نیز آمادگی داشته باشیم. در حالی که دلیل واقعی یک انفجار در این تحت البحری تا هنوز معلوم نیست، ادمیرال جوشی گفت سوال اساسی این است که آتش چگونه شعله‌ور شده و انفجار چگونه رخ داد. به گفته وی به این سوال تا حالا پاسخ داده نشده است. و آقای جوشی گفت در هر کشتی جنگی و بیشتر در تحت البحری ها عوامل حریق زیادند. این تحت البحری 16 سال قبل در روسیه ساخته شده بود و اخیراً پس از بازسازی و عصری شدن آن دوباره به هند سپرده شده بود. گزارش شده که نزدیک به 280 تن در خشونت‌های تازه در سراسر مصر کشته و حدود 2000 تن دیگر زخمی شدند. نیروهای امنیتی بالای کسانی که گفته بودند به طرفداری از محمد مرسی در دو کمپ شهر قاهره و تحصن خود ادامه خواهند داد، حمله کردند. مقامات رسمی گفتند 235 فرد ملکی و 43 سرباز در جریان این حمله کشته شدند. حزب اخوان المسلمین که محمد مرسی یکی از رهبران ارشد آن است میگوید تعداد تلفات خیلی بیشتر از این است. در این حال جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا خشونت‌های دیروز را در راه مصالحه مصر گام به عقب خواند. جان کری دیروز این خشونت‌ها را تقبیح کرده گفت رویدادهای امروز متاثر کننده و مخالف تمایل مصری ها به صلح، باهمی و دموکراسی واقعی است. مصری ها در داخل و خارج از حکومت باید گام به عقب بگذارند. آنها باید وضعیت را آرام ساخته و از کشته شدن افراد جلوگیری کنند. ما هم به شدت با تنفیذ دوباره قانون اضطرار مخالف هستیم و از حکومت می خواهیم تا به حقوق اساسی بشری احترام بگذارد. همچنان صدر اعظم ترکیه خشونت‌ها در مصر را ضربه محکم به برگشت به دموکراسی مصر خواند. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. و صدر اعظم عراق نوری المالکی تعهد کرده است که نیروهای امنیتی کشورش سرکوبی شورشیان را ادامه خواهند داد. المالکی این سخن را پس از موجی از حملات مرگبار شورشیان بالای نقاط مختلف عراق گفت. دفتر المالکی اعلام کرده که بیش از 800 شورشی مظنون در عملیات جداگانه دستگیر شده و ده‌ها تن دیگر آنها به قتل رسیدند. عراق در سال جاری شاهد موج بزرگی از خشونت‌ها بوده و این کشور مرگبارترین ماه‌ها را پشت سر می‌گذارد. و حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا.
سلام و عرض ادب دارم خدمت تمامی شنوندگان رادیو آزادی. اینک توجه فرمایید به گزارش وضعیت آب و هوای پایتخت و چند شهر بزرگ کشور که در 12 ساعت آینده از سوی اداره ملی هواشناسی افغانستان پیش بینی شده است. شهر کابل آسمان ابری و احتمال بارندگی در آن می رود. بلندترین درجه حرارت 28، پایین ترین 15. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین ترین 18. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین ترین 22. کندهار همچنان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین ترین 24. و شهر جلال آباد آسمان نیمه ابری، احتمال بارندگی می رود. بلندترین درجه حرارت 33، پایین ترین 25.
مجله خبری صبحانه رادیو آزادی را می شنوید. ساعت 7:36 دقیقه به وقت افغانستان است و آنچه در این مجله می شنوید این هاند. شورای عالی صلح افغانستان باور دارد که عربستان سعودی و ترکیه گزینه‌های عملی برای میزبانی دفتر طالبان هستند. قتل یک کارمند انتخابات در جوزجان مردم را از امنیت مراکز رای‌دهی نگران ساخته است.
یک نفر از نفرای انتخابات به قتل رسیدند داخل شهر. مردم بسیار نگران است از لحاظ انتخابات که نزدیک آمده است، امنیت نیست.
70,000 بریتانیایی خواستار آن شدند که به ترجمان‌های افغان قوای بریتانیا ویزای بریتانیایی داده شود. در امین مجله خبری گزارش های دیگر هم داریم و نگاهی به مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های پرتیراژ جهان هم میاندازیم و در برنامه رنگ های زندگی از غلام سخی 61 ساله میشنویم که پیر نشده.
نه پیر نشده، ما زن دیگه میکنم، زن ما مرد دیگه زن میکنم.
با سلام و صبح بخیر دوباره. میزبان شما امید مرزبان در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی با شما هستم. همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسانه و ساعت 7:38 به وقت افغانستان است. شورای عالی صلح افغانستان باور دارد که عربستان سعودی و یا ترکیه گزینه‌های عملی برای میزبانی دفتر طالبان هستند. این در حالی است که دفتر طالبان در دوحه پایتخت قطر مسدود بوده و هنگامی که باز هم بود هیچ مذاکره رسمی در آن صورت نگرفت. شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح به رادیو آزادی گفت با در نظر داشت مشکلاتی که با گشایش دفتر طالبان در قطر به وجود آمد، این بار در گشایش این دفتر در کشور دیگر دقت بیشتر خواهد شد. تا حال عربستان سعودی و یا ترکیه نگفتند که علاقمند میزبانی دفتر طالبان هستند یا خیر. طالبان نیز که در مخالفت با پایین شدن بیرقشان از دفتر قطر این دفتر را بستند، تا حال درباره کشور سومی چیزی نگفتند. اما آیا حکومت افغانستان و شورای عالی صلح برای گشایش دفتر طالبان در ترکیه و یا عربستان سعودی تلاش کردند و اگر چنین است تلاش‌هایشان به کجا رسیده؟ این سوال را مقیم نائب در گفتگوی از شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح پرسیده است.
شورای عالی صلح از اول به این موافق بوده که برای مخالفین یا برای طالبان یک ادرس مشخص پیدا شود، در داخل افغانستان باشه یا خارج از افغانستان باشه. یعنی هدف مذاکرات است و تسهیلات است برای مذاکرات. ما هم به موقف خود صدا هستیم که مذاکرات طبعا بین الافغانی باشه و برهبری افغان باشه.
خب این پیشنهاد شما که میگین در ترکیه و یا عربستان سعودی برگزار شوه، چی تفاوت از قبل داره؟ یعنی از طرحهای قبلی چی تفاوت داره که حال پیشنهاد شده که باید در کشور دوم برگزار شوه؟
طبعا در قطر که دفتر باز شد چقدر مشکلات ایجاد شد یا سوی تفاهم با میانمد. اگر در کواد دومی مثلا ترکیه یا عربستان سعودی دفتر باز میشه، خب طبعا از اول این مسائل باید تفاهم شو و ذکرات شو.
در اینجا تو مطرح کردن که حداقل این مذاکرات باید شروع شو تا نظر طالبان در این رابطه مشخص شو. اگر طالبان حاضر نشن و یا در پروسه سیاسی افغانستان سهم نگیرن، پیشنهاد شورا چی خواهد بود؟
شورای علی صلح خواستار ایست از هم اطراف که بخاطر دین مبین اسلام و بخاطر خواستار مردم افغانستان برای مذاکرات حاضر شوه و با منافع ملی که طبعا صلح و ثبات است به او ترجیح داده شوه بجای منافع شخصی. معلم خواسته ما است که با مذاکرات آدگی نشان داده شوه و هر جایی که باشم بخاطر سلح مذاکرات ما میخواهیم که به زودی آغاز شوه یا شروع شوه.
مولوی صاحب، بعد از اینکه مذاکرات قطر به ناکامی انجامید، یعنی دفتر طالبان در اوج افتتاح شد و بعد از 24 ساعت پس دوباره بسته شد، بعد از این فعالیت شورا چی گونه بوده؟ چی فعالیت هایی داشته؟
شورای علی صلح و به عقیده است که بخاطر صلح در افغانستان به تلاشای مداوم و مسلسل ضرورت است. ما به تلاشای خود، به سعی و کوشش خود ادامه میتیم و خواستاری هستیم که ثابت ما با طالبا یا با مخالفین دیگر تامین شوه. معلم طور علنی یا طور خصوصی به هر شکل که باشم ما میخواهیم که روابط ما تامین شوه. روابط هم داریم ولی به شکل رسمی نیست که مذاکرات علنی شروع شوه. حال خواستاری هستم که مذاکرات صادقانه باشه و به شکل علنی شروع شوه. امر دین است و خواسته ملت مسلمان ماست. باید هم اطراف به خواسته مردم خود اعتنا کنه.
گفته شنیده بود با شهزاده شاهد، سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته. یک نظامی بریتانیایی تلاش دارد تا حکومت کشورش را قانع سازد که جان ترجمان‌های افغان قوای بریتانیا در خطر است و به آنها باید ویزای اقامت در بریتانیا داده شود. او نامه را به صدر اعظم بریتانیا سپرده که در پای آن حدود 70,000 اتباعی بریتانیایی امضا کردند. از مقیم نائب بیشتر می‌شنویم.
الکساندر پرکنز، نواسه ویستن چرچل، صدر اعظم مشهور و شناخته شده بریتانیا در جنگ دوم جهانی که دو دوره مصروف خدمت نظامی در افغانستان بود، روز چهارشنبه عریضه ای را با امضای بیشتر از 70,000 نفر به دیوید کامرون، صدر اعظم بریتانیا سپرد. در این درخواست مسئولیت افغانان تقاضا شده که به حیث ترجمان و کمک کننده با نیروهای بریتانیایی در افغانستان کار کردند. الکساندر پرکنز میگوید بریتانیا خیلی مدیون ترجمانان افغان است و اگر به این خدمتگزاران در بریتانیا پناهندگی داده نشود، آنها امکان دارد به خطر مرگ مواجه شوند. بریتانیا بر اساس مقررات جدیداً وضع شده در ماه می امسال به 600 ترجمان افغان که در خط اول جبهه جنگ با نیروهای این کشور خدمت می کردند ویزه ورود به بریتانیا داده و برای 600 تن دیگر که در افغانستان باقی می مانند امتیاز تعلیم و تربیت داده و همچنان مستحق 5 سال معاش می شوند. اما الکساندر پرکنز، 27 ساله، نواسه صدر اعظم چرچل، میگوید برای این ترجمانان عطای ویزه 5 ساله کار درست نیست. بریتانیا باید به آنها اقامه دائمی دهد. گفته می شود در این کاتگوری کسانی شاملند که تا 19 ماه دسامبر سال 2012 میلادی به طور دوامدار در 12 ماه سال با این نیروها کار کردند. پرکنز انگام سپردن این درخواست به صدر اعظم کامرون به این مسئله اشاره کرده گفت ما در سال 2014 میلادی از افغانستان خارج می شویم و این افغانان را به جا می گذاریم. با گفته پرکنز احتمال دارد که این ترجمانان افغان مورد تعقیب، آزار و اذیت طالبان مسلح قرار گرفته و بالاخره کشته شوند. الکساندر پرکنز این درخواست ترجمانان افغان را در صفحه اینترنتی خود به نام change.org گذاشته و از بریتانیا خواسته است که آن دست ترجمانان افغان را پناهندگی دهد که بین 2006 تا 2012 میلادی یک جا با نیروهای این کشور کار کردند. این نظامی بریتانیا می گوید اگر چرچل پدرکلان وی زنده می بود و این حالت را مشاهده می کرد که حکومت بریتانیا برای آنان که به هدف کمک قوای انگلیس زندگیشان را به خطر مواجه می سازند چنین رفتار می شود، شاکی گردیده تکان می خورد. یک سخنگوی حکومت بریتانیا می گوید برنامه‌ای که برای ترجمانان افغان روی دست است وسیع و فراگیر می باشد و اضافه کرد که بریتانیا از مسئولیت این افراد اطمینان می‌دهد. اگر به یک کارمند سابق خطر متوجه باشد، حکومت بریتانیا او را به جای دیگر خواهد فرستاد.
فشرده خبرها در نیمه این مجله خبری. شورای عالی صلح افغانستان باور دارد که عربستان سعودی و یا ترکیه گزینه‌های عملی برای میزبانی دفتر طالبان هستند. معاون وزیر دفاع روسیه می گوید خروج نیروهای خارجی در سال 2014 میلادی از افغانستان پیش از وقت است. گزارش شده که نزدیک به 280 تن در خشونت‌های تازه در سراسر مصر کشته و حدود 2000 تن دیگر زخمی شدند. یک تحت‌البحری هند در آب‌های ممبئی غرق شد و دیگر امیدواری برای نجات 18 سرنشین آن وجود ندارد. و صدر اعظم عراق نوری المالکی تعهد کرده است که نیروهای امنیتی کشورش سرکوبی شورشیان را ادامه خواهند داد. المالکی این سخن را پس از موجی از حملات مرگبار شورشیان بالای نقاط مختلف عراق گفت. و حالا هم از احمد جعفر احمدی میشنویم که در شماری از نشریه های پرتیراژ جهان درباره افغانستان چه مطالب چاپ شدند.
روزنامه وال استریت جورنال می نویسد رئیس جمهور کرزی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از فرد حمایت می کند که اسامه بن لادن رهبر سابق القاعده را به افغانستان آورده بود. روزنامه می نویسد حامد کرزی هفته گذشته در یک نشست تلاش کرد تا عطا محمد نور والی بلخ را تشویق کند که از نامزدی عبدالرب رسول سیاف در این انتخابات پشتیبانی کند. وال استریت جورنال این موضوع را به نقل از افراد آگاه از جریان این نشست نوشته است. به نوشته روزنامه، حتی محمد نور به رئیس جمهور کرزی چیز نگفته است. روزنامه می نویسد که در این نشست به شمول سیاف، معاون اول رئیس جمهور کرزی و وزیر انرژی و آب افغانستان نیز حضور داشتند. وال استریت جورنال نوشته است عبدالرب رسول سیاف، حاضر نشده تا در این مورد مصاحبه کند. اما به نوشته روزنامه سخنگوی والی بلخ تایید کرد که حتی محمد نور در مورد انتخابات ریاست جمهوری با حامد کرزی دیدار کرده است. نشریه فارن پالیسی به مسئله باقی ماندن مشاوران و مربیان آمریکایی در افغانستان توجه کرده است. به نوشته فارن پالیسی، حالا زمان آن رسیده است تا معلوم شود که پس از 2014 میلادی چه تعداد مشاور و مربی آمریکایی در افغانستان باقی خواهند ماند. نشریه می نویسد 50 کشوری که در افغانستان سرباز دارند این را پذیرفتند که پس از 2014 به نحوی به مأموریتشان در افغانستان ادامه خواهند داد. اما به نوشته نشریه در این مورد جزئیات منتشر نشده است. فارن پالیسی می نویسد آنچه رویان بحث جریان دارد این است که چه تعداد نظامی خارجی پس از سال 2014 در افغانستان باقی خواهند ماند. به نوشته نشریه تا حالا روی نظریات مختلف در این مورد بحث شده است. نشریه می نویسد در این جریان مسائل مثل خروج تمامی نیروها از افغانستان و یا ادامه حضور بیش از 20,000 نظامی مورد بحث قرار گرفتند. فارن پالیسی نوشته است در حال حاضر قماندانان آمریکایی و ناتو انتظار موسم جنگ هستند. به نوشته فارن پالیسی شاید تا اواخر خزان در این مورد تصمیم گرفتن نشود. و روزنامه فاینانشل تایمز مطلبی را در مورد وضعیت طالبان پس از 2014 نشر کرده است. در آغاز این مطلب می خوانیم که اکثر مردم به این باور هستند که با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان جنگ طالبان افزایش خواهد یافت. اما نویسنده مطلب نوشته است که احتمالاً این چنین نخواهد شد. فاینانشال تایمز یک سلسله دلایل را ذکر می کند. به نوشته روزنامه یک دلیل این است که حالا طالبان در بدل عبور کاروانهای لوجستیکی نیروهای خارجی از مناطق تحت کنترلشان پول می گیرند. در ادامه گفته شده که پس از 2014 این مدرک عایداتی طالبان از بین خواهد رفت.
امنیت عمدترین دغدغه در سر راه انتخابات سال آینده. مسئولان امنیتی گفتند امنیت همه مراکز ثبت نام رای دهنده ها و مراکز رای دهی انتخابات را حفظ می کنند. اما همین یک روز پیش در ولایت جوزجان افراد ناشناس یک کارمند کمیسیون انتخابات را کشتند. حاجی نسیم یک کارمند بخش آگاهی دهی عامه کمیسیون انتخابات در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان در منزل خودش با ضرب گلوله کشته شد. قتل این کارمند کمیسیون انتخابات نگرانی مردم را بیشتر ساخته و این سوال را نزد مردم با وجود آورده است که آیا رای دادن به قیمت جانشان تمام نخواهد شد؟ عالم رحمانیار در گزارش این حادثه و تأثیر آن روی اذهان عامه را این گونه بررسی کرده.
دو تن از افراد مسلح ناشناس پس از داخل شدن به خانه حاجی نسیم بالای او با تفنگچه کمری فایر کردند. جواد خان قماندان امنیه ولسوالی آقچه گفت انگیزه این قتل تا حال روشن نشده، تحقیقات در زمینه جریان دارد.
بعد از نماز عصر حوالی ساعت 6:30 بجه زمانی که از مسجد میگذرد دو نفر بچه‌های جوان که به اصطلاح کلاه سفید در سر داشتند با عنوان مهمان با این بغلکشی میکنند و اینا را دعوت میکنند و بالاخانه به مهمانخانه خود بچه‌های یعنی تانکر از بغل خود میکشه و سر یعنی حاجی نسیم خدا بیامرزه بالا از فایر میکنند.
قماندان امنی آقچه گفت تا به حال به این ارتباط کسی بازداشت نشده، پلیس در پیگرد قاتلین است. اما ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند در پیام خود به رسانه ها گفته است افراد آنها عصر روز سه‌شنبه یک کارمند امنیت ملی را در آقچه کشتند. این در حالی است که جواد خان قماندان امنی ولسوالی آقچه دو روز پیش از این حادثه از تامین امنیت کامل مراکز ثبت نام رای دهندگان در ولسوالی آقچه اطمینان داده گفته بود که هیچ گونه نگرانی برای اشتراک مردم در روند ثبت نام و رای دهی وجود ندارد و انتخابات در این ولسوالی به بهترین شکل برگزار خواهد شد. قماندان امنی آقچه باز هم تاکید می کند که با کشته شدن این کارمند انتخابات روحی مردم ضعیف نخواهد شد و پلیس تدابیر شدید امنیتی را اتخاذ کرده و مردم می توانند بدون کدام نگرانی در پروسه ثبت نام انتخابات شرکت کنند. قماندان امنی آقچه باز هم در این مورد گفت اما شماری از باشندگان ولسوالی آقچه با کشته شدن کارمند پروسه انتخابات در این ولسوالی اظهار نگرانی کرده با رد این ادعای مسئولان امنیتی میگویند در آقچه امنیت تامین نیست. آنها خواهان تامین امنیت بیشتر ولسوالیشان هستند. نقیب الله یک تن از باشندگان ولسوالی آقچه:
ما قراری که میبینیم ولسوالی آقچه از لحاظ امنیتی و خود امنیت نیست، چون که یک نفر از نفرای انتخابات به قتل رسیدن داخل شهر. مردم بسیار نگران است از لحاظ انتخابات که نزدیک آمده است امنیت نیست. نیروهایی که وعده میدن امنیت است، انتخابات صحیح میشه، ولی مردم بسیار نگران است. دیگر
پروسه ثبت نام در ولسوالی ها 5 اسد آغاز شد، ولی کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که تاکنون در 12 ولسوالی مراکز های ثبت نام به علت تهدیدهای امنیتی باز نشده است. اما وزارت امور داخله گفته است هرچند در حال حاضر تهدیدهای امنیتی وجود دارد، اما پلیس به همکاری سایر نهادهای امنیتی تلاش دارد این چالش ها را از میان بردارد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
و رویدادهای جهان، تازه ترین و عمده ترین رویداد هم تحولات مصر. گزارش شده که نزدیک به 280 تن در خشونت‌های تازه در سراسر مصر کشته و حدود 2000 تن دیگر زخمی شدند. نیروهای امنیتی بالای کسانی که گفته بودند به طرفداری از محمد مرسی در دو کمپ شهر قاهره به تحصن خود ادامه خواهند داد حمله کردند. مقامات رسمی گفتند 235 فرد ملکی و 43 سرباز در جریان این حمله کشته شدند. بیشتر از مقیم نایب می‌شنویم.
تلویزیون دولتی مصر شام دیروز گفت کمپ مسجد ربع العداویه بعد از یک روز جنگ زمانی از وجود اعتراض کنندگان پاکسازی شد که به اعتراض کننده های طرفدار محمد مرسی رای مسئول خروج داده شد. کمپ دوم که کوچکتر بود اوایل صبح دیروز پاکسازی گردید. وزیر داخله مصر محمد ابراهیم شب چهارشنبه در یک نشست خبری گفت 43 تن از نیروهای امنیتی در این عملیات کشته شدند. او افزود قوای امنیتی بعد از این در هیچ جای کشور به تحسن اجازه نخواهد داد. حکومت موقت مصر که از حمایت اردو برخوردار است در کشور حالت اضطراری را اعلان کرده و بر 10 ولایت این کشور قیود شبگردی را وضع کرد. ایالات متحده امریکا خشونت علیه اعتراض کنندگان را محکوم کرده با اعلان حالت اضطرار در مصر مخالفت خود را بیان کرد. جوش ارنست معاون سخنگوی قصر سفید گفت امریکا خشونت علیه اعتراض کنندگان را به شدت تقبیح می کند. ما به خانواده های کشته شدگان و زخمیان اظهار همدردی می کنیم. ما به طور مکرر از اردو و نیروهای امنیتی مصر خواستیم که از صبر و شکیبایی کار بگیرند و حکومت باید با حقوق ادبای خود احترام بگذارد. ما از اعتراض کنندگان نیز تقاضا کردیم که مظاهرات صلح‌آمیز نمایند. خشونت تنها حرکت مصر را به سوی ثبات دائمی و دموکراسی به مشکل مواجه می کند و تعهد حکومت موقت جهت آشتی و مصالحه را به سمت مخالف سوق می دهد.
رنگ های زندگی با کجا میشه اول خدا برام معرفی کنی؟
نام من غلام سخی است. اصل جای من دیمرنگ است.
چی کار میکنی؟ وظیفه چی است؟
وظیفه من فقط خواستنی دروازه است.
نگهبان؟
نگهبان دروازه هستم که موتر نیاید داخل میشه از اینجا خارج میشه.
پیش از او چی کار میکنی؟
پیش از او من دکان داشتم.
دکان چی؟
دکان هتل.
خوب است تو اینجا آمدی؟ هتل مانده آمدی نگهبان شدی؟ چی دلیل داشت؟
دلیلش اینمیست که کار نمیکنی.
حتی
که پخته میکردی میمان
حتی خوبش پخته نمیکردی؟
نه خوبش پخته میکردی
خود دیگه خیلی چرا؟
خوبش پخته میکردی مردم پیسه ندارد نمیامد نا نمیخورد دیگه چی میکردی؟ باز من اینجا دو ماشده کامدیست اونجا دم پشت این پرده اونم اونجا ششتیم اینم دروازه رو وازو پیش میکنم.
روزانه چند بار میری دروازه رو بازو بسته میکردی؟
هرچی که تو موتر بیایه
مثلا
یک دفعه دوست نه یک ده دفعه دیست ما
خسته نمیشی که بخیزی بشینه
نه نظر و ورزشه
یعنی با ورزش علاقه دارید؟
آه
چی ورزش ها را خوش دارید؟
هر چیز اینمی سپورت هر چیزشه مثل امیر دویدن مثل هر چیز دیگه.
چند ساله هستین؟
من شست اما قدرها شست یک هست.
خواه احساس ضعیفی خو نمیکری؟
نه
مثلا مشهد شدیم؟ نه پیر نشدیم
مثلا دیگه میکنم این رئیس کتیم کمک میکنه تو چی میگی؟ نورم پیر نگو با خدای نه زنم و مور دیگه زن میکنم.
خواه یعنی قدر صحتمند هستی سپورت را میکنین و خاطر که زن دیگه بگیرین؟
آه اگه که مور دیگه شک آدم بگیره دیگه باز چطو کنیم یک آدم باز نمیتونه ما اگه اینجا کار کنیم یک نان و اوی چیزاره.
چند اولاد دارین؟
دوتا.
کلان هستن خود هستن؟
کلان هست هر دوی دخترت و شوهر دادیم معمول هشت تا نواسه یکی دارم شش تا دیگه چهارده تا.
خب سر از این نواسه هم داری دختر هم داری سر از هم میخوای کاروسی کنی؟
کاروسی کنم.
خب مشکل چی؟
مشکل که تنها صورت هست.
خب بیش اگه نواسه باش
نواسه چیز نگاه میکنم تا که زن آدم نگاه نکنه نوازه نگاه نمیکنه.
خب چطور است از کاروبار تایرازی سیاهد چه خبر است؟
بسیار راضی است.
خب این پولی که میگیری آیا یارا جمع کردی که دیگه زن میگیری؟ کس را دیدی که میگیری؟
فایده میشه خانم دارم جایم دارم زندگیم دارم هر چیز دارم یک زن ندارم.
موفق باشین تشکر کنم.
تشکر از شما.
تشکر.
گپای جالب و شنیدنی کاکا غلام سخی برنامه رنگ های زندگی را هر روز صبح از رادیو آزادی بشنوین.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عرفان الله عابد از ننگرهار می نویسد پاکستان در قتل مقامات دولتی افغان دست دارد. سردار ولی نوی در اسمز خود پرسیده است که چرا وزارت فواید عامه سرک ولسوالی های وردک را جور نمی کنه. عبدالله از شلگره می نویسد طالبان رو به افزایش هستند زیرا مردم از این دولت غرق در فساد بیزار شده و با مشکلات زیاد گرفتارند. اسمس ها زیاد و وقت کم. حالا رسیدیم به پایان این مجله خبری. پیام هایی که با ما فرستادین از طریق اسمس در برنامه های دیگه هم به شما خواهیم